با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه سوم ژوئن 2017 و 13 خرداد 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد بحث هفته گذشته رو ادامه میدم راجع به اون دو قطبی که در حال مطرح شده بود که مثلا غربگراهای صلح طلب و دموکرات و شرقگراهای جنگ طلب، ببینیم جنگ در کدوم قطبه و طرفداران کدوم قطب جنگ طلبن واقعا، چرا که طرفدار در واقع مثلا این غرب زده ها و اونهایی که عملا سرسپردگی غرب رو پذیرفتن غربگرا، اینا اگه غربگرای واقعی بودن از ولایت فقیه نظارت استثوابی و از این سیستم ضربگیر این سیستم نمی شدن. اینا ضربگیر همین سیستم هم. ولایت فقیه هم و طرفدار در واقع پیاده شدن شریعن با یه به اصطلاح لایت به قول معروف یه کمی کمرنگ. به هر حال اینو ادامه میدیم که بعدش در جلسات آینده، چون من در این جلسات تا یکی دو جلسه آینده راجع به بخش غرب میخوام صحبت بکنم که چرا جنگ و خشونت جزء ذات و سرشت این هاست، به خاطر بدخواهی این آن یا نمیدونم جورج دبلیو بوش و ترامپ و اینا نیست، گرفت ضد انسان های قسم خوردهی هستن، ولی سیستم این رو می طلبه. تا زمانی که ما این سیستم رو نشناسیم همینا اصلا که این دو قطبی و نمام آیت الله قتل عام و امثال هم رو اینا مطرح می کنن می تونن خاک تو چشم ما بپاشن. ما باید آگاهیمون رو نسبت به سیستم ببریم بالا تا اینا نتونن ما رو به انحراف بکشونن، نسل جوان ما رو به گمراهی و به انحراف بکشونن، به سرسپردگی امپریالیسم و امریکا بکشونن. ما باید آگاهیمون رو ببریم بالا، باید مطالعه کنیم. به هر حال بنابراین من ابتدای گزارشی از کمک‌های دریافتی، عزیزان کلاس اقتصاد سیاسی 85 دلار کمک کردم، از ریچموند هیل در اونتاریو 40 دلار، از مورتیل استرالیا 10 دلار، از دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در مجموع 20 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از سیدنی استرالیا 100 دلار، از بارستو در کالیفرنیا 150 دلار، از ویرهایم در آلمان 100 اورو، از فرزنو در کالیفرنیا 20 دلار، از شهر گلندل 100 دلار و از دهستان جویبار 100 دلار. بنابراین میرم روی اصل مطلب که عبارت باشه از اریستوکراسی امریکا. این بحث و مقاله‌ای هست که به عزیزان عرض کردم در استراتیجیک کالچر که اریک زویس مورخ و استاد دانشگاه نوشته، بخش‌هایش رو من هفته گذشته خوندم برای عزیزان ولی تمام نشد و حالا این ادامه میدم، این چون مقاله مفصلیه، رابطه در واقع از اینجا به بعد 25 کورپوریشن رو اسم برد که مجتمع صنعتی نظامی از چه چیزایی تشکیل شده و چطور موقعی که ما صحبت از دولت پنهان میکنیم آنچنان پنهان نیست، در پشت این قضایا اینا هستن که واقعا سیاستها رو تعیین میکنن. میخواد کندی بیاد، عرض شود که حالا اگه شد راجب خود کندی که اینا چرا کشتنش و چرا مصمم بودن که بکشنش، برای اینکه یه مقدار اونم سرپیچی کرد، نمیتونستن تحملش بکنن. حالا منتها ترامپ رو تونستن خرد خاکشیرش بکنن و تسلیمش بکنن و تبدیلش بکنن یه کسی که سیاستهاش حالا حتی از مثلا هیلاری کلینتون هم به یک معنایی در حقیقت داره خطرناکتر میشه از نظر داخلی، که اصلا وحشتناکه. عزیزان میدونن که از این قرارداد پاریس اومد بیرون، حالا فرصت نیست که من راجبش صحبت بکنم، که واقعا اگه امریکا بیاد بیرون و رعایت نکنه اصلا این قرارداد به کجا خواهد کشید. ولی به هر حال در دنباله این مقاله رابطه مجتمع نظامی صنعتی رو هم با بانک ها یعنی سرمایه های مالی باید ببینیم چیه، و هم با شرکت های دیگه. فرضاً مکدونالد به قول آقای تاماس فریدمن باید از هواپیماهای F-15 و F-16 مکدونالد داگلس که حالا نیستش و ادغام شده با همین عرشبت که لاکید مارتین و اینا، میگه که اگر مکدونالد بخواد بره کشورهای دیگه باید از هواپیماهای جنگی مکدونالد داگلس باید استفاده بشه. کاملا همینطوره. بنابراین فقط مجتمع نظامی صنعتی نیست، هر کدوم از این کورپوریشن ها که بخوان باید دروازه های کشور رو، کشورهای دیگر رو باز بکنن. دنیای آزاد که میگن یعنی چه؟ به قول نوم چامسکی یه آزاد که میگن یعنی کورپوریشن ها، انحصارات امریکایی باید آزاد باشن که نه تنها در اونجا سرمایه گذاری بکنن و غارت بکنن، بلکه سودهاشون رو به کشور مادر یعنی امریکا و حالا کشورهای اروپایی هم به اروپا و یا ژاپن برگردونن. آزادی یعنی این، یعنی آزادی سرمایه به قیمت خرد و متلاشی شدن و کشتار و قتل عام مردم. آزادی یعنی آزادی سرمایه، آزادی کورپوریشن ها. میگه این 25 انحصار که من هفته گذشته بعضی هاشو اسم بردم 100% در خدمت پنتاگون و پیمانکار آن هستن. حالا عزیزان میدونن که بودجه نظامی امنیتی امریکا، اینا فقط بودجه پنتاگون رو اعلام میکنن که فرضاً 650 میلیارد دلاره. بودجه وزارت انرژی رو که نمیگن که مسئول بمبای اتمیه. بودجه وزارت خارجه رو نمیگن که اون خودش برای خودش نظامی های خودش رو داره. بودجه ارشبت که هوملند سکیوریتی رو که نمیگن. بودجه 80 میلیارد دلاری CIA رو که جز اینا به حساب نمیاد. 1.3 تریلیون دلاره. این یه پول کمی نیست. بخش عظیمی از بودجه نظامی هم بودجه امریکاست که پول مالیات و خون مردم امریکاست که مکیده میشه. و در نتیجه میزان گسترش عظیم آن یعنی همین مجتمع نظامی صنعتی آن چیزی را نشون داده که آیزنهاور آن هم موقع خداحافظیش مجتمع نظامی صنعتی اون در حقیقت این رو به عنوان Military Industrial Complex ازش اسم برد و اکنون در رأس اریستوکراسی امریکا قرار گرفته که در پشت پرده دولت را می‌گردانند و دولت و سیاستمداران از آن استفاده می‌کنند تا ثروتمند بشن. اعضای کنگره، سایرینشون، اینایی که دولت تو دولت هستن، توی پنتاگون هستن، بعد از اینکه از پنتاگون میان بیرون کجا میرن؟ در رأس شرکت‌های اسلحه سازی، ریوالوینگ دور. این مثل یک در گردانه که اونایی که تو این کورپوریشن ها هستن میان تو دولت، اونایی که تو دولت هستن میرن توی این کورپوریشن ها با حقوق‌های فوق العاده بالا. جنگ اینان را فربه می کند، جنگ اینان را فربه می کند. اینا سال طلبن و ریشه اونها به جنگ و رشد آنها عوض می کن. به جنگ، چرا که جنگ بخش عظیمی از بودجه دولت را تشکیل می دهد. و بعدش صحبت میکنه که اریستوکراسی همیشه در واقع خانواده راتشیلد مثلا بانکداران معروف از اواخر قرن 17 در اوائل قرن اوائل قرن 19 عصر میخوام، اینا موقعی که جنگ ناپلئونی آغاز میشه بین انگلیس و فرانسه، کی پولشو میده؟ بانک روتشیلد. در واقع از اون موقع است که خانواده روتشیلد میلیاردر میشن و جزء ثروتمندترین و پرنفوذترین خانواده های سطح جهانی میشن. فرمان بالفور یا اعلامیه بالفور برای تأسیس اسرائیل به نام کی نوشته میشه؟ آقای عرصبت که وزیر خارجه چیز به اسم کی میمیشه؟ به اسم راچل میمیشه. بنیانگذاران اسرائیل کیا بودن؟ خانواده راچل. اوائل قرن 19 یعنی از 1815 موقعی که جنگ بین ایران، انگلیس و فرانسه، جنگ های ناپلئونی، خرجشو این بانک ها، بانک روتشیلد میده و از اون موقع ملت انگلیس باید در حقیقت اصل و فرع همین پولی رو که به دولت انگلیس قرض داده شده بپردازند برای خانواده روتشیلد. آریستوکراسی طی قرون از هزینه دولت ها سود بردن، چرا که این هزینه از جیب مردم بیرون کشیده می شود و درآمد برای آریستوکراسیه. سپس وقتی جنگ تمام شد، دولت که وامدار آریستوکراسی است، مردم باید بهای آن را بپردازند و هم بهای تمام آنچه که دولت خریده است و هم بهای تمام آنچه که به پیمانکاران پرداخته شده. و اما این بانک های عظیم هستند که به این تولید کنندگان اسلحه وام میدهند تا بتوانند به تولید وسایل کشتار ادامه بدن. ارتباط بین مجتمع نظام صنعتی و بانک ها، پولی که به این پیمانکاران داده می شود به علاوه بهره آن به این بانک ها برمی گردد و پیمانکاران با فروش سلاحشون هم سود خود را می برند. هم پیمانکاران اسلحه و هم بانک ها، ارتباط تنگاتنگ اینها و همینطور که عرض کردم به طور فرعی شرکت های دیگه مثل مکدونالد که عرض کردم و یا آی بی ام و غیره و غیره. بنابراین این فقط سازندگان اسلحه نیستن که از جنگ فربه می شوند و سود می دارن، بلکه جنگ بانک ها را نیز فربه می کند. علاوه بر آن دولت برای خرید اسلحه، حالا جنبه های مختلف این، باید برای گرفتن قرض اوراق قرضه، تریجری باند و تریجری بیل اینجا بهش میگن، که در واقع نرخ سود در سطح جهانی از نرخ سودی که دولت امریکا به این قرضهای 20 تریلیون دلاریش میپردازه تعیین میشه. تریجری باند و تریجری بیل. علاوه بر آن دولت برای خرید اسلحه اوراق قرضه صادر میکنه. این وام های عظیم که به سازندگان اسلحه داده می شود به گردن مالیات دهندگان می افتد. 1% و 99% چطور با وجود میاد؟ شکاف طبقاتی چطور با وجود میاد؟ از این طرق. و بهره آن توسط مردم باید به دارندگان اوراق قرضه، چه کسایی صاحب این اوراق قرضه؟ مردم عادی امریکا. 90%ش در دست 5% بالاست. چه کسانی صاحبان اصلی این اوراق قرضن؟ شرکت های عظیم سرمایه گذاری، investment bank، hedge funds و چه مشتریان گنده آنها، مثلا بلک راک که 3.5 تریلیون دلار ثروت زیر دستشه، آقای استیفن شوارتزمن، پول کیان اینا؟ اونایی هم که از 10 میلیون دلار به بالا میتونن سرمایه گذاری بکنن، پول اوناست. این وام ها در نهایت برای بانک ها به ثروت تبدیل میشن. بنابراین این فقط شرکت های اسلحه سازی نیستن که فربه میشن، بلکه بانک ها نیست، بانک های سرمایه گذاری نیست سودهای بزرگی میبرن. در نهایت این آریستوکراسی امریکا و شرکای آن هستن که سهامداران اصلی نه تنها شرکت های اسلحه سازی بلکه بانک های عظیم هم. این ساده ترین و امن ترین راه برای میلیاردر هاست که تبدیل به ملتی یعنی چند میلیاردری بشن ملک میلیاردر بشن. خطرات و زیانهای جنگ عملا توسط مردم، فقط مردم افغانستان، عراق، سوریه و غیره، یمن نیستن، مردم امریکا من غیر مستقیم. سود اونها به جیب اریستوکرات ها می رود. این یک نوع بازیست یا گیمه که اریستوکراسی بازی می کنه و مردم، واقعا مردم امریکا، مهره ها و اسباب بازی آنها هستن. حالا بعد توضیح میده که این کلوب یا باشگاه این اریستوکراسی کیا هستن، داستانشون چیه، چه خصوصیاتی دارن. عزیزان اگه میخوان در یابن اینو، میتونن برن توی گوگل همین امروز و بزنن بیلدربرگ کلاب. همین الان در همین روزها در حومه واشنگتن کلوب یا گروه بیلدربرگ، که اسم یه هتل در هلنده و پادشاه هلند و خانواده سلطنتی هلند در حقیقت بانیان گزارش بوده 1954، برن و لیست اینا، من دیروز نگاه می کردم لیست 300 تا 350 نفر رو که الان همین امروز گرد همایی دارن در اطراف واشنگتن، ببینن اریستوکراسی امریکا یعنی چه و اینا کیان و چطور اینا سرنوشت با سرنوشت بشریت و از جمله مردم امریکا چطور بازی میکنن. حتی حالا این اریستوکراسی حتی بزرگترین فروشنده جهان یعنی جف بزوس که ما میدونیم صاحب آمازون هستش، الان چهارمین میلیاردر امریکاست، نیز به پیمانکاران پندگون و سیا پیوست، مجبور بود که وارد این کلوب یا باشگاه بشه و سپس معروفترین روزنامه نئوکنسرواتیو یعنی واشنگتن پست، شما میدونیم چند سال پیش، همین دو سال پیش به مبلغ ناچیز 350 میلیون دلار خریدش از خانواده گراهام. قبلش مال خانواده گراهام بود که اونا هم کنسرواتیو بودن، ولی جف بزوس تا بتواند مخالفین همکاری با فاسدترین وزارتخانه کشور یعنی پنتاگون را که حتی کسی جرأت بازرسی مخارج و عملیاتش را ندارد، اگه کسی صداش در بیاد و طریق واشنگتن پست تنبیهش بکنه و طرفداران اون را، طرفداران پنتاگون را تجلیل بکنه. آقای جف بزوس چرا رفت واشنگتن پست را خرید؟ جف بزوس فقط به عنوان یک فروشنده نمیتونه، توان این کار را نخواهد داشت که وارد این کلوب بشه، بلکه باید چنین راز روزنامه پرنفوذی را در اختیار داشته باشد یا لابیگران مهمی را اجیر کند تا به باشگاه ایستوتراس ها راه پیدا بکنه. تازه روابط در آن بالا بسیار در هم تنیده و بازیکنان آن باید عناصر مؤثری در هر یک از نقاط این ماشین داشته باشند. پس جف بزوس صاحب این عناصر شده است، یه چنین روزنامه و بعدش کلی لابی هایی در پسرا با این میلیارد دلار هاش میتونه بخره. دیگر بازیکنان کمانا صاحبان و گردانندگان های تک، چیزان برن در همین اسم این خانواده بیلدربرگ برن و اسما رو نگاه بکنن، رئیس گوگل که حالا اسمشو گفته الفابت، اسمشو عوض کرده، مثل بلک واتر که چندین اسم عوض کرده، گوگل هم اسمشو عوض کرده، الفابت یعنی یه شرکت به اصطلاح که دارنده شه، اونجا هستن، مال فیسبوک هست، عرصبت که تمام اینا مال های تک جز همین کلوب هم. از جمله صاحب الفابت که نام اصلیش گوگله، همینان در حقیقت یعنی سیلیکون، رؤسای سیلیکون ولی در سال 2001 نقش مهمی در تفریشی برای براندازی بشار اسد در سوریه ریختن و در سال 2013 برای برانداختن یانوکوویچ در اوکراین ریختن. همین سیلیکون ولی البته مالکیت تقریبا همه انحصارات توسط لایه‌های پیچ در پیچ پنهانه، کسی نمیدونه. فرضاً که آقای وارن بافت یکی از سهامدارای اصلی کوکاکولاست، یکی از سهامدارای اصلی و تقریبا صاحب کارخانه ژیلته. اینقدر اینها پیچ در پیشه که نمیدونه آدم چجوریه. و گاه تنها یکی از انواع سهام انحصار را کنترل میکنن، مثلا آقای وارن بافت که دومین ثروتمند امریکاست کاملا با 5% از سهام رو اگر کسی داشته باشه میتونه کنترل بکنه، ولی دیگران میتونن 2000 دلار، 3000 دلار، 10000 دلار، 1,000,000 دلار حتی سهام داشته باشه، ولی کاری نیستن. و دیگر انواع سرمایه گذاران بی تفاوت هستن و هیچ کنترلی ندارن. کنترل تمام وال استریت دست اوناییه که از 10,000,000 دلار بیشتر سرمایه گذاری، قدرت سرمایه. اما در هر صورت آنها که به کتاب، حالا روی سخنش با بعضی از روشنفکرهاش، از جمله بعضی از روشنفکرهای مملکت خودمون، چه در داخل و چه در خارج، اما در هر صورت آنها که به کتابهای رسمی اقتصادی، از جمله فرصوت که همون چیزی که هاشمی رفسنجانی درست کرد، بنیاد عصبت که مطالعات یا پژوهش های استراتژیک، که همین هایی که اصلاح طلب ها از درون اون اومدن بیرون، چه کتاب هایی رو میخوندن، تربیت شده کدام مکتب هم. در هر صورت آنها که به کتاب های رسمی اقتصادی مراجعه و به رقابت در سرمایه داری اعتقاد دارن، تنها درباره یک جهان خیالی فکر میکنن و نه در دنیای واقعی. اصلاح طلبان این چیزا رو در، شما به سایت کلمه برید، به سایت ملی مشاری برید، به سایت خبرنامه گویا برید که الان در حقیقت آقای اکبر گنجی رو به خدمت خودشون گرفتن و هر روز مقاله هاش چاپ میکنن. آیا همچین چیزایی رو میشدی؟ اتفاقا همین اریستوکراسی تصمیم گیرنده اصلیست که چه کسی این کتاب ها و متون رو بنویسه در دانشگاه هاروارد، در دانشگاه پرینستون، در دانشگاه ییل. این اسمای گنده گنده چیه؟ اقتصادون الان تاپه دانشگاه چیز؟ عصبت که هاروارد چیه؟ آیا پالشویشی رو راه دادن اونجا؟ خیر، آدم های فوق العاده کنسرواتی دستراسی، و اینا متونی هست که دانشجوها در اینجا بهشون درس داده میشه. یه زمانی پال ساموئلسون بود که خود من 1965-64 کتابش رو خوندم و 4,000,000 اون زمان فروش داشت، کتاب پال ساموئلسون که هنوز در ایران تدریس میشه. البته اون یه مقدار کنجی بود، الان دیگه اون هم حتی درس نمیدن. نئولیبرال‌ها اومدن و تمام و متون را بنویسند تا بتوانند ذهن مردم را در مورد اون که در این جهان میگذرد منحرف کنن. فقط در ایران نیست که اصلاح طلبان منحرف میکنن، کابینه ی آقای روحانی منحرف میکنن، اقتصاددونهای دوروبرش منحرف میکنن، اینجا در کشور اربابشون. بنابراین در درون این جماعت، جماعت کوچک اریستوکراسی که در رأس هرم قدرت جهانی قرار دارن و بدهبستانهای افراد آن است که در مورد جنگ و صلح و مرگ و زندگی برای بقیه مردم تصمیم گرفته می شود، و این اقلیت کوچک هستند که اهداف خود را به هر صورت به شکل پیش می برند، با آدمی مثل ترامپ رو مچاله می کنند، جان کندی رو می کشند، رابرت کندی رو می کشند، مالکوم اکس رو و مارتین لوتر کینگ رو از پیش و پاشون بر می دارند، کشورها رو به خاک و خون می کشن. تردیدی نیست که به این چرخه مهلک، به این چرخه مهلک جنگ، قرض و سیاست جنگی و ادامه آن نیاز دارن تا به قول خودشون پیشرفت حاصل شود. هر شبت که آقای حجاریان ببینید ببینید چی میگه. هر شبت حالا عرض میخوام حالا برای چیز میکنم میادمش که ببینید. میگه که آره دولت های عقلانی دارن میان سر کار، جهان داره عقلانی میشه، جهان به سوی دولت های عقلانی پیش میرود. این در همین مقاله اخیرش بود که راجب روحانی که گفت مائده آسمانیه آقای روحانی. میگه که آره جهان به سوی دولت های عقلانی پیش میرود، منظورش دولت عربستانه، منظورش دولت عرصبت خود امریکاست، منظورش در لیبیه، منظورش در عراقه، منظورش در افغانستانه. همه اینا به طرف عقلانی میرن، در خود امریکا به طرف عقلانیت وبری داره پیش میره. هر شبت که بدینسان بود که ترامپ تصمیم گرفت آنچه انجام دهد که باید انجام دهد تا بتواند در کاخ سفید بماند، و اگر بخواهد در کاخ سفید بماند آن نوع رئیس جمهوری باید باشد که هیلری کلینتون قرار بود باشد بوده باشد و اوباما بود، و نه اون چیزی که به رأی دهندگانش قول داده بود. و علتش هم این است که اریستوکراسی امریکا چنین میخواهد. این است دموکراسی امریکا. آقای خاتمی، آقای حجاریان و بقیتون، این است دموکراسی امریکا. جنگ و کشتار، آنچه که این اریستوکراسی میخواد. ولی من دلم میخواد ببینیم این قضایا حالا چه بر سر کشورهایی مثل افغانستان. اخبار افغانستان و عزیزان بخونم. 15 سال 16 سال این جنایتکارا اونجان، و ببینید افغانستان رو به کجا کشوندن. به سوریه نگاه بکنید و برنامه هاشون رو، و عراق نگاه بکنید که ببینید چه نقشه های خائنانه‌ای برای عراق و سوریه دارن. آقای عبادی رو بردنش به ریاض، خریدنش، و در نتیجه الان قراردادی با شرکت بلک واتر که اسم جدیدش آلیف هستش، برای کشیدن 3 جاده از عربستان به بغداد، از بصره به بغداد، از بغداد به عمان یعنی پایتخت عمان اردن، و از اونجا به دمشق به شرکت آلیف. میخوان جاده بکشن و امریکا دوباره نیرو داره میفرسته به عراق در این که اشغالش دوباره بکنه و ایران رو محاصره بکنه. در افغانستان دارن نیروهاشون رو اضافه میکنن، و چه برنامه های خائنانه و فوق العاده خطرناکی هم برای افغانستان، هم عراق، هم سوریه، و خدا داند که به قول معروف که برای کشورهای دیگه مثل چین و روسیه دارن، و جهان رو چطور به طرف زمستان اتمی میبرن. ولی چه بر سر مردم خود امریکا میاد؟ دلم میخواد چند تا خبر از خود امریکا تا جایی که فرصت هست برای عزیزان بکن. برنی ساندرز، عزیزان میدونن موقعی که کالج و یا دانشگاه در امریکا دوره تحصیلی تموم میشه، در همین ماه می و اوائل جون از بزرگان قوم دعوت میکنن که برن سخنرانی آخر سال تحصیلی رو. از برنی ساندرز دعوت کردن که بره در کالج بروکلین این سخنرانی رو انجام بده. بخشی از سخنرانی برنی ساندرز رو میخوام برای عزیزان بخونم که این در 3 ماه می همین چند روز پیش متنش در کانتر پنج اومده. در حال حاضر ثروت 1% بالای جامعه امریکا مساوی با ثروت 90 درصد پایین جامعه است. 1% ثروتش به اندازه 90 درصد پایین جامعه است. این برنی ساندرز. ثروت 20 نفر میلیاردر مساوی ثروت نیمی از جمعیت کشور است. 50 درصد یعنی 160 میلیون امریکایی. 20 میلیاردر و فقط یک خانواده اسمش رو نمیبره ولی بیل گیت با 90 میلیارد ثروت و اندازه ثروت 42 درصد پایین جامعه است. یک خانواده بیل گیت ثروتش به اندازه 130 میلیون امریکاییه. در 17 سال اخیر در حالی که طبقه متوسط دارد تحلیل میرود شمار میلیاردرها 10 برابر شده. در اون بالایی ها بهشته. حقوق مدیران بالای انحصارات 350 برابر کارگر متوسطه. چرا؟ برای اینکه این مدیران هرچه بیشتر کارگرها رو بیرون بکنن، مزد و مزایا رو فشار روش بیارن، کارخونه ها رو تعطیل بکنن، بفرستن به کشورهای مزد پایین. چرا این همه به اصطلاح مزد و مزایای اینا 350 برابره، در حالی که تا چند سال پیش مثلا دهه 60 فقط مثلا 30 تا 40 برابر بوده، الان 350 برابر شده. برای اینکه بتونن کارگرها رو سرکوب بکنن، برای اینکه نه به اصطلاح ارزش یا قیمت سهام بره بالا، برای اینکه بیشتر مزد و مزایایی که میگیرن به صورت سهامه. از این جهتی که این سیاست جدیدی که از دهه 1980 آغاز کردن، در حالی که بسیاری افراد مجبورن 2-3 جا کار بکنن، 52 درصد درآمدها نصیب 1% بالا می شود. شکاف طبقاتی در امریکا بیش از هر کشور پیشرفته دیگری است و 43 میلیون امریکایی که بیش از 43 میلیون در حدود 46 میلیون امریکایی در فقر زندگی می کنند. 15 درصد از جمعیت. 100 میلیون امریکایی دیگه در مرز فقرند. On the brink. در امریکا فقر کودکان بیش از هر کشور پیشرفته است. کودکان یک کشور ثروت واقعی یک کشور. نیمی از کارگران امریکا هیچ گونه پس‌اندازی ندارند. حالا میگم که چرا همین کارگران میرن بلیط بخت آزمایی میخرن، الکولیک میشن، به مواد مخدر پناه میبرن، قماربازی میکنن. علتش اینه که دائم در دلواپسی دلهره به سر میبرن. در بسیاری شهرها و مناطق فقیرنشین میزان بیکاری جوانان 20-30-40 درصده. قابل باور نیست که در این کشور در اثر یأس و ناامیدی امید زنده ماندن که بهش میگن life expectancy، امید زنده ماندن در حال سقوطه. مثل دهه 1990 روسیه اینجوری بود که دستپخت آقایان بود. حالا در خود امریکا این داره اتفاق میافته، در حالی که در روسیه امید زنده ماندن داره میره بالا. مردم دارن امیدشون رو از دست میدهن. برنی ساندرز سر اینا رو میگه و به الکل و مواد مخدر پناه میبرن و یا خودکشی میکنن. به دلیل نژاد پرستی و فقر ما بیش از هر کشور در جهان زندانی داریم. تعداد زندانی ها رو فقط میگن 2.5 میلیون. اونایی رو که روی پروبیشن و پرول هستن، یعنی بیرون از زندانن ولی باید تو خونه هاشون بمونن، قدرت تکون خوردن ندارن، از شهر یا از اون ایالت نمیتونن جای دیگه برن، تمام مزایای مدنیشون رو از دست، اونا رو به حساب نمیارن. در مجموع بیش از 7 میلیون زندانی واقعا در امریکا وجود داره و نه 2.5 میلیون، مساوی با تمام زندانی های بقیه کشورهای جهان. همینطور که بودجه نظامیشون مساوی با بقیه جهانه. حالا صحبت آلوده کنندگیشون، 4% از جمعیت جهانن، 30% از آلودگی محیط زیست رو، 30% از زباله جهان رو تولید میکنن. 4% جمعیت جهانن. درصد بسیار بالایی از این زندانیان یا افریقایی تبارن یا بومیان امریکا هستن و یا لاتینوها هستن. بعد میگه که اقتصاد اولیگارشیک، یعنی در حقیقت اولیگارشی یعنی حکومت اقلیت، سیستم سیاسی فاسدی گردیده که دموکراسی را از بین میبره. قابل توجه آقایانی که راجع به دموکراسی امریکا صحبت میکنن. پس از تصویب مصیبتبار سیتیزن یونایتد که راجع به صحبت من کردم بارها و بارها، که در حقیقت به کورپوریشن ها و ثروتمندا اجازه میده که به طور نامحدود به مبارزات انتخاباتی کمک مالی بکنن، و این در کیسه رو باز میکنن و در نتیجه تمام کنگره رو، قوه مجریه، قوه قضاییه، کلانترهای شهرها رو، رؤسای دانشگاه ها رو، همه رو میخرن. ثروتمندان و انحصارات به طور نامحدودی میتوانند برای انتخابات پول خرج. در نتیجه کنگره امریکا میخواهد، کنگره حالا چیکار میخواد بکنه؟ 800 میلیارد از بیمه فقرا میخواد بزنه. بودجه جدید، من فقط بهش اشاراتی کردم، اگه لازم شد بعدا بودجه آقای ترامپ رو برای عزیزان میخونم که این کشور رو به چه سوی خواهد برد و آینده این کشور و بشریت رو اینا به چه سوی دارن میبرن. آره آقای سعید حجاریان، جهان و دولت ها به طرف عقلانیت میرون. کسی این حرف رو بزنه؟ آیا عقلش رو از دست نداده؟ بودجه تنظیم خانواده رو دارن از میان بر میدارن، بودجه کوپن غذایی رو و دیگر برنامه های غذایی کودکان رو 200 میلیارد رو از کاهش میدن، بودجه های کمک به آموزش کودکان موقعی که بچه ساعت 2-3 بعد از ظهر بر میگرده از مدرسه، تعطیل میشه مدرسه، هنوز پدر مادر سر کارن، اینا کجا باید برن؟ سرگردان میشن. اینجا افتر اسکول بوده، یعنی جایی که بعد از مدرسه برن در امن و امان باشن، برای اینکه پدر و مادر همه باید کار بکنن. کمک به شهریه کالج ها، اونهایی که فارغ تحصیل شدن در امریکا زیر بار قرض 1.3 تریلیون دلار و تا آخر عمر، تا زمانی که میرن توی قبر، اعلام ورشکستگی هم نمیتونن بکنن. اینا فارغ التحصیلان هستن. بودجه کهنه سربازان، ایمنی کارگران، بودجه آموزشی، بودجه تحقیقات بنیانی، بیسیک ساینس رو بودجه رو چقدر زدن به کورپوریشن ها، در حالی که تمام نوآوری ها و ابداعاتی که شده از طرف در واقع بودجه های دولتی بوده که در حقیقت در فکر این نیستن که بلا فاصله بازده بده، بلکه دراز مدت کار میکنن. بیسیک ساینس یا علوم پایه اینجوریه، مثل این نیست که فرزن توفنگ رو بسازن یا چی. رو چیزای جایزه نوبل چیا میبردن در امریکا؟ حالا خواهیم دید که در سالها و دهه های آینده چه خواهد شد. حفظ محیط زیست، بودجه شد داغون کردن. بودجه آموزشی 345.9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، دبستان ها 71 میلیارد و بودجه آموزش عالی 183 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. این یه وجه قضیه است. میخوام وجوه دیگرش رو برای عزیزان بخونم که ببینن تمام این یه که ما صحبت کردیم و شیره عمل کرده اریستوکراسی فقط کشورهای خاورمیانه یا کشورهای دیگر رو به خاک سیاه، به یا امریکای لاتین رو به خاک سیاه میشونن، در سر ملت امریکا چی دارن میارن؟ مقاله ای رو که من بخشایش رو شاید خونده باشم قبلا، ولی لازمه واقعا، کریس هجرز این رو در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 3 آوریل نوشته. عنوانش هست ملتی چون ارواح زنده، Walking Dead. داشته به ملت امریکا داره صحبت میکنه. میگه که امریکا 80% از قرصهای مواد مخدر، اینا بهش میگن اپیوید، قرصهایی که در واقع مواد مخدر قوی مثل کودئین داره و معمولا دکترها برای ضد دردهای شدید بعد از عمل جراحی، میدونید چطور مثل نقل و نبات فروش میره؟ 80% از این نوع قرص ها در امریکا مصرف میشه. در سال 2015 33,000 نفر در اثر مصرف بیش از اندازه آن، یعنی overdose، خود از بین رفتن، در واقع خودکشی کردن. سالی 300 میلیون نسخه برای قرص ها و مواد مخدر و ضد درد نوشته میشود و سال 24 میلیارد دلار برای اون خرج می شود، میره تو جیب این شرکت های دارویی. علاوه بر آن مردم امریکا در سال 100 میلیارد دلار دیگر صرف خرید ماروانا، در ایران میگن ماریجوانا، ماروانا، کوکائین، مت امفتامین، که حتی دانشجوها گاهی خود می خورن برای اینکه شب بیدار بمونن، برای اینکه درساشون رو بخونن، مت امفتامین، ولی احتیاط میاره، و هروئین میکنن. و 14 میلیون نفر، یعنی از هر 13 امریکایی یک نفرش الکلیکه، یعنی معتاده. سال گذشته امریکاییان 119 میلیارد دلار در قمار باختن. کیان اینا؟ فقران. 70 میلیارد دلار دیگر صرف خرید بلیط بخت آزمایی کردن. بخت آزمایی های دولتی سال گذشته 73 میلیارد دلار درآمد داشتن. درآمد دولت های ایالتی از فروش بلیط بخت آزمایی بیش از درآمد آنها از مالیات در 11 ایالت. من نمیرسم وجوه دیگر رو، برای اینکه تمام این وجوه تک به تک باید باز بشه. چرا آخه امریکایی‌ها اینقدر باید مواد مخدر، اینقدر سکس، اینقدر اصلا و چیز اعتیاد، انواع و اقسام اعتیاد، الکل، خودکشی؟ دلیل داره. مزایای کارگرا. مقاله هستش که فرانک ستیکر، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا اینا نوشته. فرانک ستیکر در کانفرانس 27 مارس، عنوانش هست چرا 15 دلار در ساعت حداقل مزد باید باشه. حداقل مزد در حال حاضر در امریکا فقط آقای روحانی و یارانش نیستن که حداقل مزد رو یک دوم یا یک سوم خط فقر، اینا از ارباباشون یاد میگیرن، کتابای این اربابا رو میخونن، که حالا برای خیلی ها آقای روحانی و یارانش تبدیل به پیغمبرانی شدن، دشمنان قسم خورده نه تنها کارگر و زحمتکشای ایران، کارگر و زحمتکشای امریکا و بشریت. حد اقل دستمزد در امریکا هنوز 7.25 دلاره، 7.25 دلار. حالا با یه حساب سرانگشتی، حتی با 10 دلار در ساعت، عزیزان باید بدونن که 11 تا 15 میلیون لاتینوهای که در حقیقت به طور غیرقانونی تو این کشور هستن، این حد اقل دستمزد رو هم بهشون نمیدن. به همین دلیله که الان که ترامپ میخواد اینا رو بیرون بکنه، بسیاری از سرمایه‌دارا به شدت مخالف این قضیه. برای که کارگرای مکزیکی، هم کارگرای مطیع، سربزیر، سخت کوش و با هر مزدی مجبورن. برای اینکه به خاک سیاه در مکزیک بعد از قرارداد نفتا از 1994 به این طرف اینا رو کشوندن، به خاک سیاه نشوندن، میلیون ها دهخانه مکزیکی رو هجوم آوردن به این طرف، undocumented هستن، غیر قانونی هستن. کالیفرنیا رو چی ساخته؟ عزیزانی که تو کالیفرنیا هستن میتونن ببینن کی موقعی که تو چشمشون نگاه میکنی سرشونو میندازن پایین برای اینکه میترسن و اینطور کار میکنن. همین حد اقل 7.25 رو بهشون نمیدن، حتی با 10 دلار در ساعت کار تمام وقت درآمد سالانش 20,800 دلاره قبل از مالیات. با این میشه زندگی کرد؟ در سال 2015 42% از کارگران امریکا کمتر از 15 دلار مزد میگرفتن. حالا ببینیم با این 15 دلار حتی اگه باشه، 15 دلار در ساعت با 40 ساعت در هفته، درآمد سالانش تازه 31,000 دلاره. متخصصین حساب کردن که یک خانواده 4 نفره برای زندگی ساده و معمولیشون 54,500 دلار نیاز دارن. تازه با 15 دلار میشود 31,000 دلار، در حالی که یک خانواده 4 نفره به 54,500 دلار نیاز داره. در این صورت اگر خانواده یک نان آور داشته باشد، باید کار تمام وقت ساعتی باید 26 دلار در ساعت بگیره و نه 7.25 دلار و یا پایین تر. سیزان دلم میخواد که ببینن یک چنین جامعه ای چرا توش خشونت هست، چرا نزدیک به 50,000 نفر تو کوچه ها و خیابان ها و پارک ها و سینما ها کشته میشه با گلوله، چرا این همه الکولیک داری، چرا این همه معتاد داری، چرا پورنوگرافی صدها میلیارد دلاره؟ علتش اینا. در حالی که چندین تحقیق نشان میدهد که کارگران به طور متوسط 40 ساعت کار نمی کنن، 35 ساعت در هفته بیشتر کار نمی کنن. بین سالهای 1965 تا 2015 عزیزان به اینا دقت بکنن، برای اینکه ما اگر بخوایم غرب صلح طلب رو و شرق جنگ طلب رو محک بزنیم از روی این آمار ارقامه و نه فریبکارایی مثل آقای گنجی و امثال هم. این آدم توی امریکا داره زندگی میکنه، نمیفهمه که در امریکا چی داره میگذره. و علت این که این کشور و دولت پنهانش داره هم کشورها رو یکی پس از دیگری به خاک و خون میکشه، هم بر سر ملت خود امریکا چی داره میاره. و اینا دائم دارن خاک تو چشم نسل جوان ما میپاشن. مردم ما باید با اینا تسویه حساب بکنن. تا زمانی که اینا از پیش پای مردم به عنوان یک نیروی سیاسی برداشت نشن، مردم نمیتونن علیه داعشی های آدمخوار مبارزه واقعیشون را آغاز بکنن. اینا ضربگیر داعشی ها، اینا تحکیم کننده و تشمید کننده نظام ولایت فقیه و نظارت استثبابی هم. در 20 سال اخیر اونا این رژیم رو نگه داشتن چون ضربگیرشن، تشمید کننده و تحکیم کننده شن و دائم تو چشم جوانای ما دارن خاک می پاشن تا بتونن برای تحکیم این رژیم هر 2 سال یا هر 4 سال یه چیزی علم بکنن، مثلث امام فلان، آیت الله بهمدان، حجت الاسلام خون آشام. یک چنین فریبکارایی هم اینا، اینا ضربگیر این رژیم هم. تا زمانی که شما این ضربگیر و حائل رو از پیش پاد بر نداری، نمیتونی به دموکراسی و آزادی برسی. با ولایت فقیه و با نظارت استثبابی انتظار اینو دارید که به آزادی به دموکراسی برسید؟ اونایی که به من ایمیل میزنن میگن مسئله ما آزادی به دموکراسی است، شما نمیتونید در ایران، اصلا در ایران نیستید. مگه ما مسئلهمون آزادی به دموکراسی نیست؟ مگه من بارها نگفتم که مسئله ایران یه مسئله سیاسیه در درجه اول؟ ولی برای رسیدن به این مسئله سیاسی چه کار باید بکنی؟ آیا با این قانون اساسی و با این نظارت استصوابی و با حاکمیت بیت ولایت و یک مشت آدم خار مثل محسنی اژه‌ای و صادق لاریجانی، آقای روحانی دو یا سه روز بعد از انتخاب شدنش موقعی که رفت قم، رفت پیش کی؟ آیا رفت پیش صانعی؟ نه، رفت پیش مکارم شیرازی، رفت پیش دستگی؟ خیر. حالا من نمیخوام راجع به مسئله یه نمیم طرح کارورزیش رو، این آدم شیاد قانون کار رو نتونست عوض بکنه، حالا یه چیز بمفلاق دیگه ای در آورده، طرح کارورزی. میلیون ها اونایی به که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن باید برن کار بردگی بکنن برای سرمایه دارای داخلی و خارجی. این پیغمبر فعلا مردم ما شده. ببینید چه حملاتی به برنامه من کردن و چه چیزایی علیه من که آره تو چرا گفتی من رأی نمیدم؟ تو باید میبایست رأی میدادی. اونسو میخوام که من به اصطلاح رستم، چون راجب این داستان این انتخابات ها حالا باید بذاریم یه چند هفته یا چند ماه بگذره تا اون وقت دوباره برگردیم و ببینیم این توبیخ هایی که علیه ما کردن آیا حق داشتن؟ که بعضی از بیننده های وفادار این برنامه علیه من اینطور شوریدن و با برنامه قهر کردن. عذر میخوام. این بین سالهای 1965 تا 2015 درآمد سرانه 16 برابر شده در امریکا. درآمد سرانه، درآمد سرانه یعنی چه؟ یعنی اون که آقای بیل گیت رو با اونی که 15,000 دلار در میاره بغل هم میذارن تقسیم بر خانوارها یا جمعیت میکنن، 16 برابر شده. اما مزها فقط 2 برابر شده. این با احتساب تورم نیست. چرا؟ چون بخش عظیم درآمدها نصیب 1% بالا شده. اگر سطح دستمزدها، اینو عزیزان دقت بکنن، اگر سطح دستمزدها به همراه و مطابق با درآمد سرانه افزایش یافته بود، مزد حداقل میبایست 40 دلار باشه. ولی کجا رفته؟ برای اینکه بازدهی کار یا پروداکتیویتی، بهره‌وری کار چندین برابر شده. بنابراین مزد کارگران میبایست چندین برابر میشد یا ساعت کارش چندین برابر میبایست پایین میرفت. ولی اینطور نیست. کارگرها از 2016 به این طرف درآمدشون، حالا من آمار دیگه برای 3% رفته پایین، در حالی که اجاره 32% رفته بالا. مردم به فقر میشینن، به همین دلیل به مواد مخدر پناه میبرن. اگر $40 در ساعت میبایست باشه، اگر حداقل دستمزد به 1965 تا حال 16 برابر شده بود، دهه 1960 من اینجا بودم که دانشجوها بچهای تو کنفدراسیون با حداقل دستمزد $1 نیم بود، مثلا دیگه کاملا راحتی داشتم. امروز میبایست لااقل 21 دلار باشد و نه 7.25، 7 دلار و 25 سنت. در این حد ارتباط که حتی آینده من مقاله دیگه رو برای عزیزان خواهم خوند که چرا اینا کندی رو کشتن. اینا میذارن ترامپ اون قولهایی رو که داده بود عملی بکنه؟ خواب و خیال فقط. کندی رو میذارن با شوروی سابق رابطه برقرار بکنه، که میخواست رابطه برقرار بکنه، میخواست CIA رو دستش یه مقدار کوتاه بکنه، میخواست جنگ سرد رو تموم بکنه، کشتنش. مارتین لوتر کینگ رو میذارن جان سالم به در ببره، حتی رابرت کندی رو، برادرش رو. در این حد من میتونم برای این که یه تغییر کوچولویی در برنامه داریم، یعنی یکی از دوستان برنامه یک قطعه 5 دقیقه‌ای برای برنامه فرستاده که میخوام بین دو تا برنامه این نشون داده بشه و بعد عزیزان نظرشون رو بدم. اخبار در واقع اروپا هستش، در حقیقت به عنوان زنگ تنفس برای عزیزان این رو فرزاد جان اگه ممکنه بذارید و بعد عزیزان میتونن نظر بدن که آیا این 5 دقیقه رو، این برنامه مختصر رو بین چیز بذاریم و یا نه.
درود به بینندگان گرامی. این از برخی موضوعاتی که این هفته مورد توجه نیروهای چپ اروپایی قرار دارند. مبارزه با فقر. همین امروز در اتحادیه اروپا 80 میلیون انسان با فقر مواجهند، از آن میان 19 میلیون کودک. ما برای همه انسانها زندگی و کار خواهانیم. فرقی نمی کند که کجا این جهان ما قرار دارند و یا در کدام گوشه اروپا زندگی می کنند. اسناد پاناما. بر اثر فشار افکار عمومی در مورد اسناد پاناما، کمیسیون اروپا مجبور به بهبود کار خود و شستشوی چشمانه شد. به این ترتیب از چاله های سیاه مالیاتی کنسنت ها گزارش تهیه خواهد شد و لیرنگ های مالیاتی آنان برملا می شود. ختمش راهبردی جانشینی برای سیاست مهاجرت بر اساس حقوق بشر و همبستگی. فراکسیون چپ در پارلمان اروپا توافق کرد. ما اعتقاد داریم که اروپا وظیفه تاریخی دارد تا یک سیاست معقول و مقبول در مورد مهاجرت را تدوین و در پیش گیرد. جنگ نباید ابزاری برای سیاست قرار گیرد. مردم هر روز بیشتر خرید اینترنتی می‌کنند. توجه بیشتر به استراتژی بازار دیجیتال در کمیسیون ارزیابی ششمانداز سیاست فرهنگی و آموزشی. کمیسیون اعلامیه بلندپروازانه مربوط به ایجاد یک بازار اروپایی هماهنگ اینترنتی تا سال 2020 منتشر کرد. آینده در کار. ما خواهان فراهم آوردن تمام شرایط لازم هستیم تا در اروپای چند فرهنگی همه انسان‌ها از زندگی فرهنگی و آموزشی برخوردار باشند. آموزش و پرورش یک حق انسانی است و کالا نیست. از اقیانوس و صندوق پستی. جزوه شدید چپ‌ها در پارلمان اروپا در مورد نیرنگ‌ها و خودروهای مالیاتی شرکت‌های بین‌المللی. کمیسیون فوق‌العاده در مورد حقوق‌های مالیاتی کارفرمایان بزرگ بین‌المللی تشدید گردید. آزادی. آزادی و امنیت و حقوق شهروندی برای هر زن و مرد. ما برای دموکراتیزه کردن سرابهای جامعه مبارزه می کنیم. ما اروپای محصور در دیوارها را نمی خواهیم. هیچ انسانی غیر قانونی نیست. کار مناسب برای همه. پیمان نظامی ناتو را متوقف کنید. سرمایه‌گذاری برای صلح، نه برای جنگ. ناتو از جانب وزیر جنگ آلمان ارزش مشترک توصیف کردید، اما این اتحادیه جنگی را که هدفش حفظ منافع اقتصادی و حریم جغرافیایی سیاسی است نمیتوان تضمین کرد. یک چیز روشن است، اتحادیه جنگ ناتو با ارزش‌های انسانی هیچ سنخیتی ندارد. دسترسی به انرژی یک حق اساسی اجتماعی. گروه کاری از رفقای مجارستان، اسپانیا، بلغارستان و آلمان اعلام کردند که 11% از مردم اروپا از دسترسی کافی به انرژی محرومند و امکان پرداخت هزینه کم کردن مناسب خانه هایشان را ندارد. یونان در دپرسیون دائمی. بسته نجات یورو یک دیوانگی با متد و روش است. یونان دوباره در سراشیب رکود به سر می‌برد و با هر بسته نجات این وضعیت طولانی‌تر می‌شود. شاخص‌های اقتصادی هیچ نشانه از بهبود را نشان نمی‌دهند. دستیابی اهداف مربوط به بالا بردن مازاد اولیه غیر ممکن هستند و همه این مطلب را می‌دانند. چگونه می‌توان یک توافق دو دولت در خاورمیانه نزدیک را دست یافتنی کرد؟ پارلمان اروپا قطعنامه‌ای مبتنی بر راه حل دو دولت برای مناقشه اسرائیل و فلسطین را به تصویب رساند. راه حل دو دولت بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل تنها راه پایان عادلانه و همراه صلح پایدار ما بین دو حکومت است.
با سلام و مجدد به عزیزان. هر حال عزیزان میتونن نظر بدن که آیا خوب هست و لازم هست که این قطعه رو حالا یا هر هفته و یا به تناوب بذاریم. عزیزان میتونن نظر بدن. بنابراین میرم روی بخش دوم برنامه که دنباله در واقع فلسفه تاریخی که الان چند هفته است داریم راجع به انقلاب اکتبر صحبت میکنیم. در واقع چون صدومین سال در حقیقت سالگرد انقلاب اکتبر هست، حتی بی بی سی هم برنامه راجع به این قضیه گذاشته و من تعجب کردم سه نفری رو که آورده بود، حالا بجز یکیشون که میگفت این یک کودتا بوده، ولی به طور کلی حمله عجیب و غریبی به انقلاب و به چیش شوروی سابق نکردن. ولی به هر حال ادامه میدم که ما برای اینکه بتونیم قضاوتی داشته باشیم چه کتابایی رو باید بخونیم. برای اینکه همینطوری گفتم، از اونجا که پیروزی انقلاب اکتبر نخستین چالش جدی در برابر نظام سرمایه‌داری جهانی بود، بنابراین تفسیر چنین انقلابی نیست. همین سه نفری که اومدن باید ببینیم از چه کتابایی نقل قول کردن و چه کتابایی رو خوندن. خیلی مهمه. از همون ابتدا هم از سوی طرفداران آن، یعنی طرفداران انقلاب، و هم دشمنانش آهنگی بقایت سخت و رنجی بقایت تعصب‌آمیز به خود گرفت. این مبارزه ایدئولوژیک بر سر تفسیر انقلاب اکتبر در سالهای جنگ سرد به اوج خود رسید که من گفتم هم در شوروی در زمان استالین که یک کتابی نوشتن به اصطلاح تاریخ حزب بلشویک و انقلاب اکتبر، و هم در غرب دپارتمان های متعددی در ارتباط دانشگاه استنفورد و مؤسسه هوور و سایر دانشگاه ها همینجوری مثل قارچ، و واقعا صدها کتاب و هزاران مقاله علیه شوروی. نویسندگان این مطالب از هر دو سو اهدافی به شدت ایدئولوژیک و سیاسی داشتن کاملا، چرا که دو اردوگاه سوسیالیسم توی جیومه و سرمایه‌داری در جیر یک مسابقه سرنوشت‌ساز بودن. نویسندگان و مورخین شوروی زمان استالین و پس از او هدفشون این بود که نشان دهند سوسیالیسم واقعی، یعنی رؤیای بنیانگذاران سوسیالیسم مارکس و انگلز، بله نین همین است که هست، و بهشت موعودی که وعده داده شده همین است که هست. نویسندگان و مورخین غرب نیز با اهداف مشخص خود بر همین مسئله اصرار می‌ورزیدند که آره بهشتی که وعده داده شده همینه، که به راستی بهشت موعودی که توسط مارکس و انگلز و لنین وعده داده شده همین است که هست. و به راستی استالینیسم دنباله طبیعی لنینیسمه، منتها تصویر آنها از شوروی تصویر یک جهنم بود. در چنین مسابقه ای می دانیم که تصویر نویسندگان دسته اخیر از شوروی، من نوشتم، به حقیقت نزدیکتر بود. سرکوب واقعا، حالا جهنم نبود، چیزای مثبت بسیار زیادی داشته و غیره و غیره که الان آمارگیری که کردن عجیبه. من اخیرا مقاله دیروز میخوندم که یک گروه 30 نفره رفتن به روسیه و رفتن به چندین شهر گشتن. اگه شد من اینو ترجمهش میکنم و برای عزیزان میخونم که در واقع مشاهداتشون چی بوده. 30 نفر امریکایی که این تبلیغاتی که علیه روسیه الان میشه، علیه پوتین میشه، از جمله آقایان که اسم ازشون بردم، اصلاح طلبا و غیره و غیره، که میگه بخش وسیع از مردم روسیه در حال حاضر هنوز قیاد شوروی سابق هم نمیخوان واقعا برگردن، ولی وجوه مثبتش رو هنوز به یاد اون میافتن، هنوز در واقع بعضی از وجوه کنونی رو از جمله شکاف طبقاتی رو به شدت بهش و علیهشن. به هر حال این مشاهدات این 30 نفر و همین مسئله بعدها که بسیاری از چپهای خودمون، موقعی که من در زندان خودم، چون به اروپای شرقی رفته بودم دهه 60 و بعد برگشتم به ایران و بعد به زندان افتادم، در نتیجه من اروپای شرقی رو دیده بودم و مایی که از خارج اومده بودیم و به زندان افتاده بودیم و انتقاد میکردیم از شوروی، کاملا ما را ایزوله میکردن، دوستان ما را ایزوله میکردن. بسیاری از همونا الان سرسپردگی کامل امپریالیسم رو پذیرفتن. آقای فرخ نگهدارا و یارانش، برید توی سایت ایران امروز ببینید کیا قلم میزنن. همینا بودن که ما را ایزوله میکردن، که اگه کوچکترین انتقادی به شوروی میکردیم قربانیان فراوان گرفت. همین چپهای بریده قربانیان این قضیه که فکر میکردن اونجا بهشته. بعد رفتن از طریق افغانستان، بعد چیست موقعی که رسیدن به اروپای غربی بریدن به طور کامل. آقای حسن شایگان که من جوابش را آشکارا، یکی از این قربانیانه. در این میان بنابراین این دو دسته کتاب ها هستن. در این میان اما دسته سومی از نویسندگان و مورخین بودند که برخورد آنها نسبت به انقلاب اکتبر متفاوت با هر دو گروه بالا بود. نه اینایی که تو مثل قارچ در غرب به ویژه در امریکا رو میدن و نه اونهایی که در شوروی. اینان بدون اینکه از خط مشی سیاسی معینی پیروی کنن و یا اهداف سیاسی معینی داشته باشن، گرچه من نوشتم هیچگاه هیچ مورخ و یا نویسنده‌ای نمیتونه بری از هر گونه ایدئولوژی و سیاست باشه، ولی واقع بینتر از اون دو گروه دیگه کوشش کردن علل و عوامل این انقلاب بزرگ را با پژوهشی همه جانبه و با رجوع به اسناد و مدارک دست اول و بیشمار مورد بررسی قرار دهند. چنین تواریخی را در سالهای پیش از جنگ سرد در درجه اول میتوان، حالا من لیستی از اون کتابایی رو که خود من گیر آوردم و کوشش کردم از این دو نوع کتابها احتراز بکنم و این نوع سوم رو گیر بیارم، یه لیستی من، لیست کوتاهی در واقع، نه همشون رو تهیه کردم که من بعضیاش رو اسم میدارم و یه عزیزان خودشون لازم دیدن و یا دلشون میخواد و انگیزش رو داشته باشن که انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنن. کتاب دو جلدی The Russian Revolution نوشته ویلیام چمبرلین. ویلیام چمبرلین دو جلد کتابش واقعا یه تخلیف عظیمه، به ویژه جلد اولش. البته جلد دومش فوق العاده به اصطلاح لحن انتقادی نسبت هم به لنین هم به اصطلاح کل به اصطلاح انقلاب بعدش داره مثل کتابای دیگه، برای اینکه انقلاب با مشکل برخورد کرد. حالا صحبتش رو میکنم با چه مشکلات عظیمی واقعا برخورد کرد. ولی کتاب ویلیام چمبرلین The Russian Revolution یکی از کتابای فوق العاده خوبه، به ویژه جلد اول در دوران جنگ و پس از آن. مورخین دیگه عبارتن از یکی کتاب لئون تروتسکی، که خب عزیزان میدونن لئون تروتسکی از به اصطلاح انقلابیون درجه یک، یه زمانی مخالف لنین بود، در اروپا بود، ولی از ماه می وارد میاد به روسیه، از اروپا برمیگرده و به انقلاب میپیونده، جزء یاران لنین میشه و در واقع تبدیل به نفر دوم در انقلاب میشه و در واقع علارغم تمام به اصطلاح مخالفت هایی که لنین باهاش کرده بود و خود تروتسکی با لنین کرده بود و از منشویک ها دفاع کرده بود، ولی لنین بلا فاصله تمام به اصطلاح رهبری نظامی به اصطلاح انقلاب رو بهش داد و در تمام طول. و تروتسکی البته بعدا خیلی زیاده روی کرد، حالا کار نداریم، نمیخوام وارد این بحثا بشم. بنابراین کتاب تروتسکی کتاب 800 صفحه‌ای فوق العاده مفید برای خوندن انقلاب اکتبر و انقلاب بولشویکی، که من اینو دهه 1960 موقعی که آلمان بودم خوندمش و واقعا ارزشمند. دوم کتابیه که الکساندر رابینوویچ، من تمام این کتابا رو که خوندم، بعد کتاب الکساندر رابینوویچ رو که بهش رسیدم بارها اسم بردم، دیدم یکی از بهترین کتاباست. در نتیجه به جای اینکه خود من یک کتاب بنویسم، گفتم چرا اینو ترجمهش نکنم و ترجمهش کردم، که با نهایت تأسف الان به اصطلاح گیر نمیاد و بقیه اونایی هم که مونده بود از بین رفتن. عرض شد که جلد اول کتاب الکساندر رابینوویچ از این جهت اهمیت داره که اولا بعد از پایان جنگ سرد نوشته شده و زمانی که آرشیوهای شوروی سابق باز شد و تمام این محققین و نویسندگان و تاریخ نویسا هجوم بردن، از جمله الکساندر رابینوویچ که استاد تاریخ دانشگاه ایندیانا بود، بازنشسته شده الان و چون به روسی هم به زبان روسی تسلط داشته، رفته و تمام مدارک رو با زبان اصلیش بیرون آورده. از این جهته که جلد اول کتابش از آوریل، زمانی که لنین در واقع تزهای آوریل رو بیرون میده، تا 25 اکتبر میاد، یک کمی بعد از اکتبر که انقلاب پیروز میشه، این 6-7 ماه یا 8 ماه که در حقیقت اینا رو تمام گرده همایی های توی شوراها رو، تمام نیروها رو از کادت ها گرفته تا کرنسکی گرفته تا منشویک ها و تمام اینا رو ریز به ریز توضیح میده و شرح میده. قابل توجه تلویزیون بی بی سی که اون آقایی که در اومد گفت که این یک کودتا بوده، بعد این کتاب الکساندر رابینوویچ رو بخونه که ببینه واقعا کودتا بوده. هیچ وجه. بنابراین جلد دوم کتاب الکساندر رابینوویچ عرض شد که اکتوبر ریولوشن این پتروگراد، فکر میکنم تا جایی که یادم هستش چیزش انمانش هست، جلد دوم از انقلاب به بعد تا 1921 فکر میکنم هر شبه، که البته اون موقع میگه که چه برسر انقلاب رفت. اسمای دیگه رانالد تیونی هستش، تد اولریک هستش، مارک فیرو هستش، شاموئل هارپر، ویلیام والش، هر شبه که فلورینسکی، موریس داب اقتصاددان معروف که من اینجا کتاباش معروف به چیز معرفی کردم، هر شود که اقتصاددان معروف به ترقی‌خواه انگلیس موریس داب کتابی راجع به انقلاب اکتبر نوشت. موشه لوین چند کتاب راجع به انقلاب اکتبر نوشتی که براستی خوندنیان و مخصوصاً توضیح میده که از سال 1918 تا 28 در شوروی چی گذشته و چه دستاوردهای عظیمی قبل از 1928 داشته، زمانی که در واقع هنوز حزب توش به اصطلاح بخش آزاد بود. ما میدونیم بعد از 1928 دیگه حتی بحث کردن توی حزب بند اومد. تروتسکی که 1926 به اولانباتور در رفت، هرچند که بقیه به اصطلاح تمام فرکسیون های مخالف بسته شدن و در حقیقت بحث و به اصطلاح مهاجه تمام شد، در حالی که در اون چند سالی که حتی بعد از مرگ لنین دستاوردهای عظیمی واقعا داشته. موشه لوین در این زمینه، استیفن کوهن که خب کتاب بخارینش یکی از بهترین کتاباش که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، ای اچ کار مورخ بزرگ انگلیسی سه جلد کتاب نوشته، هم قبل هم انترگنوم یعنی حد وسط و بعد از انقلاب، تحقیق عظیمیه به شرح کتاب سه جلدی ای اچ کار. رانالد کرارک، ایزاک دویچر. ایزاک دویچر دو تا کتاب داره، یکی راجع به خود زندگی استالینه، یکی از بهترین کتاباش راجع به خود زندگی استالین. با آنکه ما میدونیم ایزاک دویچر یه تروتسکیست بود و واقعا دانشمند بزرگ، من 1967 به سخنرانیش در دانشگاه کلمبیا گوش کردم که دستاوردهای انقلاب اکتبر رو راجع بهش صحبت میکرد. با آنکه مخالف رژیم بود، همینطور که گفتم از تروتسکیست‌های معروف بود، ولی کتابای ایزاک دویچر راجع به انقلاب اکتبر واقعا خوندنیه. روی مدودف که اونم جز مورخین زمان شوروی و بعدش هستش، کتاب جان رید که ده روز که دنیا را تکان داد، کتاب واقعا خوندنی. برای اینکه جان رید که به اصطلاح یکی از خبرنگارای امریکایی ترقی‌خواه، امریکایی انگلیسی که قبل از اکتبر میرفته اونجا و داستانش رو می‌نویسه که به کدوم رستوران ها میرفته و بعد از انقلاب تو این رستوران ها چه اتفاقی افتاده، دیگه گارسون ها یا به اصطلاح اونایی که توی چیز کار میکردن دیگه انعام قبول نمیکردن. بعد جان رید میگه که موقعی که من انعام دادم به اصطلاح گارسون انعام منو پس داد، من متوجه شدم که در روسیه انقلاب شده. بگذاریم، کتاب ده روز که دنیا را تکان داد فوق العاده، و کریستوفر هیل، اینا کتابایی هم که به نظر من باید خونده بشن اگر بخواد انقلاب اکتبر مطالعه بشن. آنچه از نوشته های این نویسندگان میتوان دریافت این است که مسیر انقلاب اکتبر به هیچ وجه مسیر بلا انقطاع نبوده. اون چیزی که آقای حمید شوکت توی کتاب سالهای گمشده است که به عزیزان عرض کردم، یکی از انگیزه هایی که منو وادار کرد که ببینم استالینیسم با لنینیسم دنبالش بوده، انقطاعی وجود نداشته، مسیری بلا انقطاع یک خطی نبوده است. یا به عبارت دیگر، استالینیسم به هیچ وجه دنباله طبیعی لنینیسم نبوده است، بلکه لنین دست کم از زمان نوشتن کتاب امپریالیسم اعتقاد داشت که به دلیل رشد ناموزون سرمایه‌داری در کشورهای مختلف و پیدا شدن اشرافیت کارگری در کشورهای اصلی سرمایه‌داری، ما می‌دونیم کتاب امپریالیسمش به این دلیل نوشته میشه، و جذب بخشی از آنها توسط نظام حاکم در انگلیس که خود مارکس و انگلس بارها شکایت می‌کردن که چرا انقلاب نمی‌کنند، در اینکه یه اشرافیت کارگری به وجود اومده بود، به دلیل غارت و چپاول کشورهای جهان سوم یه قسمتش هم به کارگران میدادن، گذاشتشون سندیکا به وجود بیارن. امریکا انگلیس مهد دموکراسی شد، حتی مارکس رو گذاشتن اونجا وارد بشه و بره مطالعه بکنه تو موزه ارشد کتابخونه موزه بریتانیا. دموکراسی علتش چه بود؟ غارت کشورهای دیگه، و در نتیجه اشرافیت انگلیس میتونست یه مقدار به کارگرها آوانس بده، امتیاز بده که الان نمیتونن. اخبار امریکایی که خوندم برای چی بود؟ دهه 60 اریستوکراسی امریکا میتونست به کارگراش کلی امتیاز بده، که من شاهد و ناشدش بودم. بعدش که برگشتم متوجه شدم داره تامی چشه و یک در واقع جنگ طبقاتی یک جانبه و عظیم علیه طبقه کارگر خودش شروع کردم. لنین متوجه این قضیه شده بود و می گفت که اشرافی کارگری در اروپا به وجود اومده و در امریکا و در نشه اینا روحیه انقلابشون رو کارگرای امریکا از دست انگلیس از دست دادن. اما از طرف دیگه وضع انقلابی در روسیه به دلیل ضعف و وابستگی بورژوازی، مثل بورژوازی خودمون، ضعف و کمرشکستگیش در انگلیس در واقع به این ترتیب بورژوازیش البته در انگلیس قدرتمند بود، در روسیه کمرشکسته بود، مثل کادت ها، مثل کرنسکی. بورژوازی اون کشور فروپاشی اقتصادیش در اثر جنگ، تمرکز کارگران در کارخانجات بزرگ شهرهای اصلی نویجه پتروگراد و مسکو که واقعا انقلاب اکتبر از اونجا آغاز شد و بعدش به بقیه جاهای کشور. حالا موقعی که راجب چین صحبت میکنم درست عکس اینه، در چین از اطراف اومد به شانگهای و پکن، در حالی که در روسیه از مسکو و پتروگراد شروع شد و به کشور گشت. و این چه اثراتی گذاشت و چرا در چین سرنوشتش با شوروی سابق متفاوت شد؟ همینا فوق العاده مهمه، این اتفاقاتی که و تفاوتایی که بین این دو تا انقلاب وجود داره. بنابراین و کارگران متمرکز بودن که لنین موقعی که میاد ارتباطش با کارگرای پتروگراد و مسکو چطور برقرار میشه، اصلا با کروپسکایا چطور آشنا میشه، برای اینکه کروپسکایا به کارگرای همین کارخونه پوتیلوف و غیره و غیره درس میداد، لنین میرفت اون کتابا میشه تو اون کلاس ها و با کارگرها رابطه برقرار کرد و در این حال با کروپسکایا آشنا شد که بعدا به حقیقت با هم دیگه ازدواج کردن. در شهرهای اصلی به ویژه پتروگراد و مسکو جنبش عظیم دهقانی برای زمین و صلح به عنوان خواست مبرم قاطبه مردم روسیه، از سوی دیگر شرایط انقلابی از اروپای غربی به روسیه منتقل شده است. انقلاب فوریه 1917 در واقع محک صحت به این دیدگاه لنین زد. کارگرها بودن، زنا بودن، زنای کارخونه های نساجی بودن که اومدن بیرون و امپراتور را انداختن، تزار را انداختن. انقلاب فوریه. از سوی دیگر اما انقلاب فوریه مسئله دیگری را نیز به اثبات رساند و آن این که اولا احزابش به اصطلاح سوسیالیست یعنی اشعارها و منشویک ها به این با این بهانه که مرحله انقلاب روسیه بورژوا دموکراتیک است حاضر نبودن قدرت را به دست گیرن و پس از انقلاب فوریه که به دست کارگران صورت گرفته بود قدرت سیاسی را دو دستی و با اصرار تقدیم سلطنت طلبان و بورژوازی وابسته کردن، یعنی به کادت ها در حقیقت یه شاهزاده رو به قدرت گذاشتن، به قدرت برسه لووف و یه دونه از اشرافیت دیگه عرصبت که حالا اسمش دقیقا یادم رفته قدرت رو به اونا دادن و به کادت ها که بعدن اونا نتونستن بگردونن. بعدن در واقع کادت ها اومدن و کرنسکی چون جز کادت ها بود کرنسکی اونا به قدرت رسیدن. و ثانی هم احزاب اخیر به هیچ وجه حالا نه تنها اون حاضر به برآوردن هیچ از خواستهای بنیانی مردم قابل توجه. اونایی که میگن کودتا بوده، آیا واقعا کودتا بوده؟ اینا احزاب بورژوایی نه حاضر بودن قدرت رو به دست بگیرن و نه حاضر بودن عرصبت که یعنی به اصطلاح سوسیالیست ها یعنی به اصطلاح هم منشویک ها و هم اشعارها در واقع سوسیالیست ها و نه میخواستن جنگ رو تموم بکنن، نه حاضر بودن نون به شهرها بدن، نه حاضر بودن زمین به دهقانها بدن. در حالی که سه تا شعارهای اصلی بلشویک‌ها از آوریل به بعد همین سه تا بود که خواست قاطبه مردم روسیه اون زمان بود، نه تنها کارگران بلکه حتی خورده بورژوازی. خواستهای بنیانی مردم یعنی تأمین صلح برای مردم، نان برای شهرها و زمین برای دهقانان، حاضر نبودن اینا رو هم بدن احزاب سوسیالیست. و این در حالی بود که شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان دقیقا خواهان برآوردن چنین خواستهایی بودن. به همین دلیل از ماه آوریل لنین قدرت به شوراها، انتقال قدرت به شوراها رو مطرح کرد، برای اینکه این آقایان حاضر نبودن. حزب بولشویک با رهبری درخشان و واقع بینانه لنین و طرح این خواستا و اعلام شعار تمام قدرت به شوراها، از آوریل 1917 به بعد نماینده مبرمترین خواستهای اکثریت عظیم مردم روسیه شد و از اون موقع تا اکتبر توانست افکار عمومی مردم را به سوی خود جلب بکنه. کجا کودتا بوده؟ اگر انتخاب شهرداری ها موفقیت های بزرگی به دست آورد و بالاخره فقط اون نه، ما میدونیم که ماه اوت کورنیلوف به ساعت جز جنرال های سفید فاشیست اومد و موقعی که اومد میخواست کودتا بکنه، فقط بولشویک ها و اینا رو نمیخواست نابود بکنه، منشویک ها و اشعار ها رو، کادت ها رو میخواست از این ببره، دولت کرنسکی رو، عید خمینی بود و کیا در برابرش ایستادن؟ کارگرای مسلح که در واقع رهبریشون در دست بولشویک ها بود. و بعد از شکست کودتای کورنیلوف در ماه اوت، اکثریت را در شوراهای کارگران، قبلش شوراها در دست منشویکا بود، بعد از اینکه در واقع کورنیلوف شکست خورد، کارگران متوجه شدن در شورا. اینا رو الکساندر رابینویچ تو کتابش مو به مو شرح میده که چطور منشویکا در شوراهای هم کارگری و هم سربازی، نه دهقانی، اینا رو باز میکنه. در دهقانی هیچ وقت منشویکا نتونستن اکثریت به دست بیارن، فقط در شوراهای کارگری و سربازی بعد از کودتای کورنیلوف بود. و بالاخره بعد از مادر اکثریت را در شوراهای کارگری و سربازان به دست آورد، بنیان بحث‌های لنین با زینوویف و کامنف در شب تاریخی 10 اکتبر بر این واقعیات تاریخی استوار بود. حالا دیدگاه لنین همون گونه که دیدیم از نظر داخلی محک صحت خورد و قیام 25 اکتبر تقریبا بدون خونریزی، تعداد کشته ها فوق‌العاده پایین بود. در واقع توی این کتاب ها نشون داده میشه که چطور در کاخ اسمولنی که در واقع کاخی بود که قدرت در اونجا بود که بعد بسیار شهربازا و بلشویک ها رفتن اونجا رو گرفتن، چطور دارن تقلا میکنن همین کرنسکی و شرا چیزش و بعد تمام میشن، به قول معروف تمام میشن، یعنی در واقع قدرتی نداشتن. بعدش که کورنیلوف شکست میخوره دیگه کادتا و اینا قدرتی نداشتن، در نتیجه انقلاب افتاد با خونریزی حد اقل صورت گرفت. حالا از اینجا به بعد نمیرسم، برای اینکه پیروزی انقلاب اما تازه آغاز کار و آسان‌ترین بخش این مأموریت عظیم تاریخی بود. از اینجا به بعد اون وقت وارد میشیم که در واقع هم کتاب دوم الکساندر رابینویچ و همین که بر سر انقلاب میره. من اینا رو توضیح میدم که بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه، خود انقلاب اکتبر و خود لنین با چه مشکلات عظیمی واقعا روبرو میشه. و از اینجا به بعد البته گفتم ریشه های چیزهایی که بعداً اتفاق افتاد. بنابراین این بحث رو من در هفته های آینده ادامه میدم. عزیزان نظرشون رو راجع به تغییر کوچولویی که در برنامه هست عزیزان بفرستن و امیدوارم کمک عزیزان هم برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. و فرزاد عزیز خیلی ممنون، تا هفته آینده. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش به دانشجو تیوی میره هر شبت که. و عزیزان میتونن از طریق پیام افغان tv.com برنامه را زنده هم ببینن، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. و عزیزان میدونن که برنامه الان تقریبا یکی دو ساعت بعد از اتمام صحبت من میره توی تلگرام که آدرسش هم اونجاست، محیط EAE شبت که. و از طریق دانشجو تیوی به توییتر هم عزیزان میتونن برن و به سایت خودم mmohit.org هم صداش میره. بنابراین تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.